رحمان الرحیم قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مقداری راجع به استعاذه و بسمله صحبت کنیم. استعاذه پناه بردن به خداست. در موقعی که انسان میخواهد خودش را آماده کند که وارد شود در یکی از طاعات الهی، باید قبلا از شر شیطان به خدا پناه ببرد. در روایت می فرماید به این که شما برای این که وارد بشوید در قرائت قرآن به نحو کامل، اغلقوا ابواب المعصیه بالاستعاذه وافتحوا ابواب الطاعت بالتسمیه. باید ابواب معصیت بسته شود، یعنی راه وساوس شیطان، چون انسان در همون موقعی که شروع به یک عمل خیر می کند ممکن است دچار وساوس شیطان گردد و اون عمل خیر در حین انجام مبدل به یک عملی شود که شر باشد. پس انسان باید قبلا راه معصیت را بر خود ببندد. و اینکه انسان اگر پناه به خدا برد، راه معصیت یعنی راه وسوسه شیطان بسته می شود، ذیل همین آیه است، یعنی همین آیه‌ای که می فرماید فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پشبند این می فرماید اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شما اگر پناه بردی به خدا، بدان که شیطان بر شما چیره نخواهد بود. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه. شیطان بر کسی چیره است که او خود را وابسته شیطان بداند. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. در این زمینه آیه در سوره به شما عرض که نحل 98:100، در سوره ابراهیم آیه 22 راجع به روز قیامت، در موقعی که دیگه کارها از کار گذشته است، خداوند از زبان شیطان چنین حکایت می کند و قال الشیطان لما قضی الامر. در اون موقعی که کار از کار گذشته دیگه هیچ فایده ای ندارد. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. خداوند هرچه به شما گفت راست گفت و می دانستید راست می گوید، و من هرچه به شما گفتم دروغ گفتم و خلف وعد مرا هم به چشم دیدید. ان الله، این خداوند از شیطان نقل می کند، ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. من چه سلطنتی؟ من که بر شما چیره نبودم، من فقط و فقط وسوسه بود، یعنی القاء خاطره بود، هیچی غیر از این بود. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم. فقط من شما را خوندم، از اون دور اشارتن به شما گفتم بیا، آمدید. همین دیگه، نپرسیدید دلیل چیه، چرا ما را دعوت میکنید، به کجا ما را دعوت میکنید، نپرسیدید. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی. مرا ملامت نکنید، هی نگید تقصیر شیطان است، ای خدا لعنت کنه شیطان را، شیطان ما را گول زد، ما به من ربط نداره. فلا تلومونی ولومو انفسکم. خود را سرزنش کنید، نه مرا. من بر شما هیچ گونه سلطه‌ای نداشتم، من فقط به شما یه هیچی میکردم، شما بیپریدید این طرف، خلاص شد. و ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی. یعنی امروز نه من به فریاد شما میرسم و نه شما به فریاد من میرسید. پس خداوند میفرماید در موقعی که میخواید در یک طاعتی داخل شوید، پناه به من ببرید، زیرا اگر راست گفتید پناه به من بردید، شیطان بر شما مسلط نخواهد شد. حتی شیطان گاهی انسان را از اعمال مستحب باز می‌داره. شخص میخواد بره نماز جماعت، شخص میخواد بره حرم، شخص میخواد یه دعای بخواند، شیطان وسوسه میکنه که این مبادا ریا بشه، مبادا خودنمایی باشه، با همین وساوس شما را باز میداره. در صورتی که اگر انسان پناه به خدا ببرد و نیتش صادق باشد، این مطالب یعنی چه؟ بعضیا سلام نمی کنن به کسی به عنوانی که مبادا این ریا باشه، خودنمایی باشه. این وسوسه شیطان است، شما به دنبال وسوسه شیطان رفته اید. خیر، پناه به خدا ببرید و شما برای خدا سلام کنید، برای خدا کار خوب را انجام بدهید و این وسوسه ها را نباید اعتنا کرد. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ لغتا مداخله در امری است لغرض افساده. اگر کسی در یک امری دخالت کند برای از هم پاشیدن اون، برای فاسد شدن اون، فاسد کردن اون، این کار را نزغ میگن. نون ز غین. شیطان که مداخله میکنه در امور ما برای اینکه این امر را بر ما فاسد کند. خدا میفرماید اگر احساس کردید، یعنی اگر اومد تو گوشت گفت فلانی این نماز که میخوای بری، این مثلا جلسه که میخوای بری، این دعایی که میخوای بخوانی، این ریاض حال اینجا نخون، پشو، با همین شما رو منصرف میکنه. اینا نزغات شیطان است. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. اینا همه تفسیر قرآن است، حالا ما به عنوان استعاده یک سری آیات روشن میشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. طائف چیه؟ طائف الذي يطوف، دور میزنه. برای چی؟ در لغت میگن کسی که یک صیدی را دنبال میکنه، بعد او را در وسط قرار میده، به دور او میچرخه که چگونه او را صید کند. يطوف حول الصيد لغرض اقتناصه. شیطان همجور دور و بر شما میپلکه، پر میزنه اطراف شما که بتونه چگونه رخنه پیدا بکنه و شما را صید کند. خدا می فرماید اگر چنین حالتی احساس کردید به خودتون و شیطان شما را رو بود، مؤمنین چنینن. چون میشه احیانا شیطان دور ور کسی دور میزنه تا او را بالاخره میرو باید. مؤمن علامت ایمان اینه، تا این حالت بهش رخ داد فورا متنبه میشه، یک وقت متوجه میشه ای داد که شیطان مرا رو بود، همون آن پشیمان شد، به خدا رو آورد، خدا او را نجات میده، از چنگال شیطان میکشه بیرون. ان الذين اتقوا، علامت تقوا، علامت ایمان یکی اینه، چیه؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه طائفی یعنی صیاد شیطان او را صید کرد، تذکروا، فورا متذکر می شوند. لذا انسان مؤمن اگر چنانچه گاهی اوقات بر اثر شهوت یا بر اثر چیزهای دیگر، نفس هوای نفسانی دچار اشتباه شد، آنن پشیمان میشه، آنن به خدا رو میاره که خود این حالت برای خدا خیلی زیبنده است، دوست داره این حالت عبد را. تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی بینششون در اون موقع به حساب برایشون یه حالت بینش رخ میده و از اون حالت نجات پیدا میکنن. تا اینکه این آیه ادامه داره میفرماید هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، سوره اعراف آیه 200 تا 204. این مربوط به استعاذه است. و اما راجع به بسمله، بسم الله گفتن، نام خدا بردن، این شعار توحیدی اسلام است. مسلمان باید تمام اعمال خود را با شعار توحیدی انجام دهد. می فرماید کل امر ذی بال لم یبدأ بسم الله فهو ابتر، هر امری، حالا در این روایت ذیبال میگه، ذیبال یعنی یه مقداری دارای ارزش و اهمیت باشد، ولی این روایت چون از طریق ما نیست، این دقت لازم نیست، مطلقا باید انسان در هر کاری چنانچه در روایات میاییم. خلاصه امری که دارای اهمیت است تا حدودی، این اگر با نام خدا شروع نشود ابتر است. ابتر اینکه یعنی ناقص، کامل نخواهد شد، نتیجه مطلوب را نخواهد داد. ولذا ما وقتی که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و شروع میکنیم به خوندن، یا شروع میکنیم به خوردن، یا شروع میکنیم به هر کاری از کارها، این نام خدا بردن یعنی چه؟ یه بحث مفصلی، خب آیون میدونن که این آیا متعلق این با استعینوس، ابتدئوس، یا اون عملی است که بعد شروع میشه بهش. مثلا اگر کسی مشغول میخواد غذا بخورد میگه بسم الله، این بای بسم الله متعلق به همون فعل، یعنی بسم الله آکل. میخواد آب بخورد میگه بسم الله، یعنی بسم الله اشرب. خب این مطالب زیاد به گوشتون خورده است، ولی در این زمینه روایتی از امام علیه السلام هست که این روایت خیلی از امام رضا صلوات الله علیه، که این روایت این مشکله را که تا به حال اختلاف زیاد هست حل میکنه. ببینید امام رضا علیه السلام میفرماید این بسم الله که تو میگویی، این یعنی اتسم بسمت الله، این اتسم بسمت الله میخواد حضرت بفرماید که این اسم از وسم مشتق است نه از سمو. دیدید که تو سویچه هم خوندین که آیا اسم از وسم است یا از سمو است. اگر از سمو باشد به معنای علو رفعت، ولی اگر از وسم باشد، وسم علامت گذاریه، وسم مثل وعد، وعد میشه عده، اون وقت وسمم میشه سمه. حضرت میفرماید این سمه است، این اسم در اینجا سمه است، سمتون. سمه راوی عرض میکند یا ابن رسول الله و ما سمه؟ قال العلامه. خب چی میخواد بگه حضرت؟ میخواد بفرماید شخصی که با نام خدا عملی را یا گفتاری را شروع می کند، علامت گذاری می کند، نشانه می گذارد، یعنی این عملش را با نشانه ای از خدا شروع می کند. که چه؟ که این عمل پیوند پیدا می کند به خدا. شما اگر چنانچه یک محموله‌ای داشته باشی و این نشانه یک ارگان روش باشه، این حسابش جدا میشه از سایر محموله ها. این طور نیست؟ ببینید شما یک علامت گذاری میکنی رو این محموله، رو این عمل، رو این قول، رو این کلام، رو هر چه هست علامت گذاری میکنی. این علامت گذاری یعنی ای را داری پیوند میدی به کی؟ به اون کامل، به اون لایزال، به اونی که تأمین میکند بقا و سلامت را. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید با این کار شما عملت را پیوند دادی با کسی که کل شیء هالکون الا وجهه، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. شما این عملت را با کسی با جهتی پیوند دادی که او کماله، او سرمده، او تضمین میکنه اینکه این عمل تو نتیجه بخش باشد، ثمر بخش باشد. ولذا وقتی شخص میگوید بسم الله مثلا و شروع به خوردن میکند، یا بسم الله شروع به قرائت میکند، معنیش این است که من این کار خودم را که احتمال نقص میدم، احتمال اینکه نتیجه ندهد میدم، پیوندش میدم به یک جهتی که تضمین کند نتیجه دادن و به کمال رسیدن را. قال ابن فضال سألت الرضا علیه السلام عن بسم الله فقال اسم على نفسی سمتا من سمات الله. یعنی وقتی شخص میگوید بسم الله بر خودش نشانه ای از نشانه های الهی را قرار داده. و هی العباده، قلت و مسمه، قال العلامه. این روایت در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 44 رقم روایت 7. و اما سوره حمد که اون روز مختصر اشاره‌ای کردیم، عرض شد که این سوره بر سه مقطع مشتمل است که این سه مقطع ترتبشون ترتب طبیعی است، یعنی یه تسلسلی بین این مقاطع ثلاث. اولا مقطع که عرض کنم اصطلاح بگم یعنی چه؟ مقطع یعنی یه دسته آیات که به هم مربوطه، چون همون که روز اول عرض کردم قرآن آیاهاش هر 10 تا 20 تا یا 4 تا یا 3 تا اینا به هم یه ارتباط خاصی دارن، اینا یه مقطع خاصی هن. بعد ممکنه اون آیات بعد وارد یه مطلب دیگه میشه، اون یه مقطع دیگه است. یعنی فصل فصل ما اسم میذاریم مقطع مقطع، هر چند آیه را که به هم یه ارتباط خاصی داره میگیم یک مقطع. یعنی میخوایم این عرض بکنیم که در این سوره مبارکه سه مطلب مطرح شده، مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم، ولی این سه مطلب به هم پیوند دارن. یعنی چه؟ یعنی هر مقطع قبلی مقدمه و علت برای مقطع بعدیه و بعدی معلول او، این گونه پیوند به هم دارن. یعنی مقطع اول موجب شده وجود مقطع دوم را، و مقطع دوم موجب شده وجود مقطع سوم را. اینجور پیوندها اینو میگیم تسلسل طبیعی بین این سه مقاطع این سوره به این کوچکی وجود دارد، چون ما انشالله اینو برای شما خواهیم عرض کرد که یک نوع تسلسل بین آیات، بین مقاطع آیات در تمام قرآن در هر سوره‌ای بالخصوص وجود داره که در سوره بقره هم انشالله این را میگیم. حالا در این سوره ببینید، این سوره ابتداءً تحمید الهی است. چگونه تحمید میکنه؟ میگه الحمدلله، حمد ستایش که عربیش ثناء، ثناء این عربیه، فارسیش ستایش. این ستایش میکنه خدا، ستایش کردن یعنی اظهار عظمت کسی را که در ذهن خودش را کوچک نشون بده و او را بزرگ نشون بده، یه نوع اظهار تذلل و خضوع و برای او اظهار عظمت، همون ستایش فارسی، عربیش هم ثناء. این میخواد ثناء بکنه خدا را، حمد بکنه خدا را، ستایش کنه. خیلی خوب، بعد وقتی که هم میخواد بکنه این شکل هم میکنه، ستایش میکند اون خدایی را که مدبر تمام جهانیان است. خیلی خوب، این را گفت. بعد منتقل میشه دو صفت از صفات خدا را که در رابطه با فیض الهی است، چون خداوند فیض علی الاطلاقه، دو صفت از صفاتی که در رابطه با فیاضیت خداست اینجا مطرح میکنه. عبد ابتدا تدبیر را میگه، بعد مسئله فیاضیت را میگه، که خود تدبیر هم از مسئله فیاضیت ناشی شده است، چون خدا فیاض علی الاطلاق است، مدبر است، مدبر این عوالم است. خب ببینید، ما اون روز عرض کردیم رحمان صفت فعل، یعنی وصف الفعل، رحیم وصف الذات، به این معنا که خداوند رحمت گسترده دارد و همه خلایق را تحت رحمت خیش قرار داده است و می‌دهد. این صفت فعل، صفت فعل مثل خالق بودن، مثل رازق بودن، اینا صفات فعله. ترجمه فرمایید. اما این صفت فعل که خداوند این رحمتش را از هیچ کس دریغ ندارد، منشأی دارد. این صفت دوم که رحیم باشد، این صفت ذاته، یعنی این صفت رحمانیت منشأی دارد که اون رحمتی است که در ذات پروردگار وجود دارد. منشأ درونی است، منشأ ذاتی است. از ذات پروردگار نشأت گرفته است، چون خداوند فیاض علی الاطلاق است، ولذا این رحمانیت با این توسعه و گستردگی جهان هستی را فرا گرفته است. ولذا میگویند کلمه رحیم همانند علت برای رحمان است. و این که میگویند رحمان، به شما ارشد به این که صفتون خاص، این صفتون خاص که میگن یعنی به این معنا که چون رحمانیت، انجام دادن رحمت، گسترش دادن رحمت با این گستردگی مخصوص خداست، ولذا به هیچ کس نمیشه گفت رحمان. اما رحیم میگن صفت عام، صفت عام که میگن معنیش اینه که ممکن است به من و شما هم بگن رحیم، یعنی در دل ما، چون در قرآن وصف پیغمبر شده بالمؤمنین رؤوفان رحیم، راجع به پیغمبر است، یعنی اون عنایت خاص، اون لطف، اون شفقت، رأفت که در ذات انسان وجود داره همه کس هست، منتها در خدا کامل ترش هست. پس میخوام این عرض بکنم، این که میگن رحمان صفت خاصه، رحیم صفت عامه، یعنی رحیم را میشه به دیگران گفت اما نه به اون معنی که به خدا گفته میشود. پس رحمان و رحیم در اینجا به عنوان یک معلول و علت و یک دلیل و مدلول پشت سر هم ذکر شدن. خب پس عبد در مقام ستایش خداوند را به رحمانیت و منشأش که رحیمیت باشد یاد می کند، بعد منتقل میشه به پایان، یعنی پایان جهان که اون مالک یوم الدین باشد، یعنی خدا مدبر این جهان هستی، و در پایان هم نیز مالک الامور، یعنی به یدهی عظمت الامور کلها ذالک الیوم، در اون روز تمام امور و شؤون باز به دست اوست. ببینید پس مبدأ و معاد و همه را و اصل منشأ و گسترگی رحمت را و منشأش را تمام را اینجا عبد بیان کرد، خداوند را ستایش کرد به یک نحو، ستایشی به گستردگی عالم وجود، درست؟ خب ستایش این چنین وقتی که در نفس انسان تجلی میکنه، خب این که داره میگه تصور داره میکنه، چی داره میگه؟ این چیزی که گفت در نفسش تداعی میشه، این که میگم ایجاب میکنه اینه، در نفسش تداعی میکنه که خب تو ستایش کردی یک خدایی را به این گستردگی، پس تو باید عبادت کیا بکنی غیر از او، در لذا در نفسش این منقدح میشه، تداعی پیدا میکنه در نفسش که عبادت شایسته کسی جز او نخواهد بود. چرا؟ چون عبادت غایت الخضوع است، غایت الخضوع شایسته کیست؟ اونیست که فی غایت الکمال، تو الان خدا را فی غایت الکمال گفتی، عظمت او به پهنای عالم وجوده، اگر خدا با این عظمت تو داری ستایش میکنی، پس نفس چه کسی را جز او دیگه شایسته عبادت است؟ هیچ کس. لذا فورا میگوید ایاک نعبد، در نفس تداعی میشه این مطلب، اینو گفت. بعد به مطلب دومش میرسه، خب اگر چنون چه خداوند که مدبر شؤون این عالم و جهان دیگر هست و تمام عظمت الامور به یدهی هست، پس من دست نیاز به کی دراز کنم غیر از او؟ آخر انسان دست نیاز که دراز می کند یعنی چی؟ یعنی من ناقصم دیگه. الان شما که میری به یه نفر حاجت میبری یعنی نقصی در من هست و خواهش دارم این نقص مرا برطرف کنی. مسئله حاجت بردن اینه دیگه. خب یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. پس من که نیازمندم، من فقیرم، انسان فقیر است، موجودی است فقیر، همه موجودات فقیرند. حالا که من فقیر هستم دست نیاز را به چه کسی باید دراز کنم؟ که بگوید و ایاک نستعین. اینو گفت. خب پس عبد وقتی که داره سوره حمد رو میخونه اون ستایش با اون عظمت و این مقطع دوم کمال الانقطاع است، اون کمال الثناء است، این کمال الانقطاع است. خب وقتی که عبد این مقدار خودش را ذلیل و حقیر کرد در پیشگاه مولا، کمال الانقطاع اله شد. خب حالا نوبت میرسه که حاجات خصوصیش بگه. اینا کبرا بود، این همه کبرا بود، حالا باید سورایات رو بیان کنه. حالا وقتیست که عرض حاجت کنه. چه میخوای؟ ولذا در اون روایت عرض کردم قسمت الفاتحه بینی و بین عبدی نصفین، نصف لی و نصف لعبدی و لعبدی ما سأل. ببینید تا حالا این عبد این طوری پیش آمده، الان است که باید عرض حاجت کنه. خب وقت میگه اهدنا الصراط المستقیم. از خداوند چی میخواد؟ هدایت میخواد. ببینید چقدر این عبد فهمیده است، بالاترین چیزها را میخواد. چون هدایت چیست؟ غایت از بعثت انبیا، غایت از انزال کتب و ارسال رسول و شرایع فقط هدایته. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم والله يهدي من يشاء. این مساله هدایت بالاترین مطلوبی است که در جهان برای انسان ممکن تصور بشود. حالا این عبد که حالا بنا شد عرض هدایت، میگم عرض حاجت کند، والاترین و بالاترین حاجات را عرض میکنه و اون چی است؟ اهدنا. چرا اهدنا گفت؟ چرا نگفت اهدنی؟ ها، برای این است که خود را در جمعی قرار داد. چون ممکن است عبد احساس کند خودش اون مقدار ارزشی را نداشته باشد که عرض حاجتش مورد اجابت قرار بگیره، ولذا خودش را داخل دیگران قرار میده. القدل و کف الدلاء لأجل عین الف عین تکرمو. ممکن است در جمعی انسان واقع شود که در اون جمع کسانی باشند دعای اونها مورد اجابت قرار بگیره، اما خدا سعی رحمتش اقتضا نمی کند که اگر جمعی به طور دست جمعی دعایی کردن تبعیض قائل بشه. شمارم لأجل عین الف عین تکرمو. پس تو خودت را داخل آدم ها قرار میدی تا بلکه برای خاطر دیگران هم شده است خداوند اجابت کند دعوت دارا. سر دیگری هم دارد و این است که اگر بگوی اهدنی، تو شخصیت برای خودت قائل شدی، نمیگی اهدنی، میگی اهدنا. این یعنی خودت را در بوتقه جماعت ذوب کردی، ذوب شدی در بوتقه جماعت، ولذا تو هیچ، تو نیستی، تو چیزی نیستی. خدایا من در مقابل تو چیزی نیستم، من ذوب شده در جماعت هستم، جماعتی که از تو این خواهش را دارم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم چیه؟ عرض میکنم اینا را. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینجا به شما ارشاد به این که شما قاعدتا تفاسیر زیاد دیدین، در تفاسیر این اهدنا الصراط المستقیم را، خود کلمه اهدنا را میگن ثبتنا، چون صراط مستقیم را به معنای اسلام، به معنای دین، به معنای شریعت معنا میکنن، درسته؟ اون وقت اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را هدایت کن، رهنمایی کن، خب این معنا نداره، خب ما مسلمونم دیگه، پس اهدنا یعنی چه؟ لذا گفتن ای ثبتنا، یعنی پایدار بدار ما را بر این هدایت به این اسلام. اللهم اقمها و ادمها، این معناشه، اینجور گفتن، ولی این نیست معناش. اهدنا الصراط المستقیم معناش این است که واقعا از خدا طلب هدایت میخوایی. ما اینجا دو تا بیان داریم که یکیش مفصل عرض میکنم که همون بحث هدایته که حالا مطرح میشه، امروز شاید نرسیم، ولی به شما ارشاد به این که یکی دیگهش هم عرض میکنم، هر دوش اشاره عرض میکنم الانه. این که میگه اهدنا الصراط المستقیم، معنیش این از خداوندا در تمام شؤون زندگی، چه مادی چه معنوی، رهنمای من تو باش. یعنی من به هر طرف که حرکت می کنم درست حرکت بکنم، حتی می خوام برم یه دست لباس بخرم تابستانی بدم به خیاط بدوزه، یا لباس را میخوام برم به یک خیاطی بدم بدوزه. خب این امر مادیه. اینجا شما از خدا طلب هدایت میخواید. چرا؟ چون ممکن است لباس را پیش خیاطی ببری که بعد برای شما اون طوری که به دل خواهته ندوزه، خرابش کنه، یا پارچه‌ای که میخوای بخری پارچه بد از آب در بیاد، تو نمیدونی، هرچی هم تحقیق بکنی. اما اگر رهنما داشته باشی تو، نه، اون رهنما تو را هدایت میکند به پارچه‌ای که خراب نباشد، به خیاطی که پارچه را بد ندوزد. این معنای اهدنا الصراط المستقیم اینه. من ممکن است پیش استادی درس میخوام بخونم، خب پیشش درس گذاشتم، فردا پس فردا نپسندیدم، بیانش خوب نیست، یا قدرت بیان نداره، یعنی مطالبی رو که باید در کتاب استخراج کنه، خب بعد چه بکنم؟ رو دروازی گیر میکنم. اما اگه از اول با هدایت الهی به شما این استاد را انتخاب کرده باشید، هیچگاه به پشیمانی مبتلا نمی‌شوید. اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم یعنی در تمام شؤون زندگی مادی و معنوی رهنمای من تو باش. پس این معنیش ثبتنا نیست، معنیش همون اهدناست. در این زمینه روایات زیادی هست که من یکی دو تاشو نوشتم، اگر وقت اجازه بده یکیشو بخونم، مثل که وقت داره تموم میشه. در وسائل شیعه جلد چهارم صفحه 1090 رقم روایت 2 باب 4 ابواب الدعاء. عن الصادق علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. خداوند حب اختصاص داره. خب چیکارش بکنیم؟ خداست. بعضی چیزا رو خودش خواسته و دیگران نخواسته. خیلی چیزا رو خدا برای خودش خواسته و دیگران نخواسته. حالا یکی از اون چیزا اینه، ان الله احب شيئا لنفسه وابغضه لخلقه. حالا اون چی است؟ ابغض لخلقه المساله. شما سوال را پیش مخلوق ببری خدا خیلی بدش میاد، میگه من اجازه نمیدم به تو حاجت را پیش مخلوق ببری، پیش خودم ببری. ابغض لخلقه المسأله و احب لنفسه ان يسأل وليس شيء احب الى الله عز وجل من ان يسأل. خداوند خیلی لذت میبره از اینکه جناب عالی خواهشی ازش بکنه. اصلا بعضی تو روایت داریم انشالله بالمناسبه میخوانیم که بعض افراد هستن اصلا پیش خدا هیچ وقت حاجتی نمیخوان، میگن اگر مقدر میشه اگر نه نمیشه. امام صادق صلوات جواب اینم داده که انشالله در آینده میخونیم. اینجور نی، اینجور نیست. خیلی از امور هست که خداوند اگر طلب بکنی میده، اگر نه نمیده. روایاتی در این زمینه خیلی زیبا عالی هست که انشالله میخونیم. این میفرماید وليس شيء احب الى الله عز وجل من ان يسأل فلا يستحي احدكم ان يسال الله من فضله ولو شسع نعل. شاهد ما اینجاست. شسع بنده، بند نعل کفشه، بند کفشت پاره شد، میخوای بری بدی مثلا شخصی که اون را بدوزد یا یک بندی بخری، میگه همین، خوب توجه کنید، همین را از خدا بخوا. خدا این بند نعلم پاره شده، از تو میخواهم کمکم کنی که من برم یه بندی بخرم خوب باشه. ببینی پیغمبر است میگوید فلا یستحی احدکم ان یسأل الله من فضله ولو شسع نعل. و فی الحدیث القدسی، این رقم 3 است روایتش، همون آدرس رقم 3، یا موسی سلنی کل ما تحتاج الی حتی علف شاتک. علفی که به گوسفند میخوای بدی، علف اونجاست. به شما ارشاد به این که مول نصرالدین داشت میرفت تون تون بازار، گفتن کجا میری؟ گفت میخوام برم بازار یه بز بخرم. گفتن بگو انشاءالله. گفت نه، پول تو جیبمه، بزم تو بازاره، انشاءالله میخواد چیکار. رفت اتفاقا موقع خریدن دست که تو جیبش دید پولش دوز برده. برگشت گفتنش ها ملا نصرالدین چطور شد قصه؟ گفت انشاءالله پولمو دوز برد. حالا اگه از اول گفته ده انشاءالله بوزو میخرید. اینجا میفرماید سلنی کل ما تحتاج الی حتی علف شاتک و ملح عجینک. نمک دیگه، بوز حاضره تو بازار، پولم تو جیب شما هست بلا شک، نمک تو نمک دونه دیگه سر باره، شما میخوای از این نمک برداری توی این دیگ بریزی. عجین خمیره، توی خمیر میخوای نمک بریزی، نمکم نمک دونم اینجاست. میگه همین رو از من بخوا، او خدایا کمکم کن، اهدنا که برم نمک بردارم بیام تو این بریزم، میخوام ببینید شما وقتی که از جانب شرع مقدس تا این انداز امور جزئی دستور داده شده که از خداوند کمک بگیرید، پس اهدنا الصراط المستقیم یعنی فی جلیل الامور و حقیرها، چه امر بزرگ باشد چه امر کوچک باشد باید تو همیشه پیوسته از خداوند طلب هدایت بکنی و بگی اهدنا الصراط المستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.